أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة مباحث سابقه این شد که برای قول اول یعنی قول غیر مشهور به 5 وجه استدلال شده بود که از این وجوه 5 گانه وجه 5 مورد قبول قرار گرفته بود، ولی بقیه وجوه مورد مناقشه بود. نسبت به وجه 5 هم که استدلال به صحیحه حلبی، صحیحه محمد بن مسلم، روایت مسعدت بن صدقه بود، نسبت به این وجه هم گفته شده بود که استناد به این وجه در صورتی ممکن هست که ما ادله قول مشهور را ملاحظه بکنیم و اونها را ابطال بکنیم، و الا اگر بعضی از ادله مشهور برای تعیین نصف اللیل تمام باشد، اون وقت نوبت میرسه به این که بین دلیل قول مشهور و اون وجه 5 چگونه جمع بشه و تنافی چگونه برداشته بشه. برای قول مشهور هم همونطور که در مباحث قبلی بیان شد به 3 وجه استناد شده برای اثبات اینکه نصف اللیل نصف ما بین غروب شمس الى طلوع الفجر هست. به 3 وجه استناد شده بود. وجه اول استدلال به متفاهم عرفی از لیل و نهار بود. وجه دوم استدلال به آیات متعددی از کتاب مجید بود. وجه سوم هم استدلال به روایات بود. در جلسات قبل نسبت به همه این وجوه هر 3 وجه مناقشه شده بود، هم در وجه اول، هم در وجه دوم و هم در وجه سوم. بر اساس مناقشات در این 3 وجه و بنابر عدم تمامیت این 3 وجه، نتیجه در کل بحث معلوم هست که در این موارد به اقتضای اون وجه 4، وجه 5 که برای قول مقابل مشهور به اون استدلال شده، بر اساس اون وجه ما باید ملتزم به قول مخالف مشهور بشیم. ولی مطلبی که در مقام باقی مونده اینه که ممکن هست ما حرف مشهور را در این که لیل از غروب شمس هست تا طلوع فجر و بعد از اون دیگه لیل نیست، این حرف مشهور را ملتزم بشیم با استناد به وجه دوم، تا که استدلال به آیات بود، به این تقریب که در آیات متعددی عنوان لیل استعمال شده در مقابل نهار، به طوری که عنوان لیل در این آیات متعدد در مقابل صبح و بین الطلوعین هست، شامل بین الطلوعین نمیشه. در آیات متعددی عنوان لیل استعمال شده به همین نحوی که بیان شده، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده بود و قبلا هم اشاره شده، آیات صاحب جواهر به آیات متعددی استدلال کرده که در این آیات عنوان لیل در مقابل بین الطلوعین هست، یعنی شامل بین الطلوعین نمی شود. خب این استدلال صاحب جواهر به آیات متعددی قبلا اشاره شده، بعضی از آیات مورد استدلال خونده شده، بعضی دیگه هم خونده نشده. آیات متعددی صاحب جواهر ارائه کرده که در این آیات لیل در مقابل نهار هست، ولی به نحوی که شامل بین الطلوعین و صبح نمیشه. این وجه دوم این بود. اشکالی که مناقشه‌ای که نسبت به این وجه دوم شده بود در جلسات قبل، همون اشکال مرحوم آقای حکیم بود که ایشون فرموده بودن به این موارد استعمال نمیتوان استدلال کرد برای اثبات مدعا که لیل شامل بین الطلوعین نمی شود و تا طلوع فجر فقط ادامه داره، با طلوع فجر تمام میشه. نمیشه به این آیات برای این مدعا استدلال کرد. چرا؟ چون اصل استعمال عنوان لیل در این آیات در ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر مورد قبول هست، ولی مجرد استعمال در این موارد که دلیل بر حقیقت بودن لفظ در اون معنا نیست، مگر بنابر مبنای مرحوم سید مرتضی که قائل به اساطیر الحقیقه هستند که این مبنا مورد قبول محققین دیگر نشد. محققین دیگر میگن اساطیر الحقیقه این که اصل در استعمال اینه که به نحو حقیقت باشه، این تمام نیست. اشکال مرحوم آقای حکیم این بود در جلسات قبل، این اشکال به عنوان مناقشه در وجه دوم بیان شده، ولی از این اشکال میتوان جواب داد به این که ما در این محل بحث از راه اصالت الحقیقه سید مرتضی پیش نمی آییم، از راه اینکه اصل در استعمال اینه که به نحو حقیقت باشه پیش نمی آییم تا اشکال وارد بشه، بلکه ما در این مورد در حقیقت از راه علامیت اطراد پیش می آییم که از علائم حقیقت اطراد هست. به این بیان که ما در موارد کثیره‌ای یافتیم، پیدا کردیم که در آیات کتاب مجید لفظ لیل استعمال شده است در یک معنای خاصی که ما بین غروب شمس تا طلوع فجر هست، و این استعمال هم اینطور نیست که متکی به قرینه باشه، متکی بر اساس علاقه باشه. لفظ لیل بدون رعایت هیچ گونه علاقه و قرینه‌ای استعمال شده در این معنای خاص. این استعمال در موارد کثیره که یقیناً اینطور نیست که در همه این موارد رعایت علاقه شده باشه و قرینه اقامه شده باشه، این استعمال در این موارد متعدد نشون میده که در نظر مستعمل متکلم به این لفظ، این لفظ لیل به ذاتهی دلالت بر این معنا دارد و غالب برای این معنا هست. بنابراین با این کثرت استعمال و اعتراض کشف می شود که لفظ لی به نظر مستعمل در حسب عرف خود مستعمل، به نظر مستعمل حقیقت در این معنا هست. معنای حقیقی لفظ پیش مستعمل که شارع مقدس باشه، معنای حقیقی لفظ پیش مستعمل اینه، پیش شارع اینه، حقیقت در این معنا هست. اما اینکه آیا از نظر عرف عام هم که بله تفاهم متفاهم بودن معنا اندل عرف موضوعیت داره و به ملاک هست، آیا از نظر معنای عرفی هم، معنای عرفی عام هم در کلمه لیل همین معنا هست یا معنای دیگر هست؟ در این قسمت اگر معنای عرفی لیل برای ما واضح نباشه، تردید در معنای عرفی لیل وجود داشته باشه، از همین راه که استعمال شده است در کلمات شارع لفظ لیل در این معنای خاص و این استعمال بدون قرینه هست، از همین راه مفهوم عرفی لیل و نهار هم استفاده میشه. کشف میکنیم که معنای عرفی هم همینه، نه اینکه شارع چیزی در قبال معنای عرفی ارائه کرده باشه و تصرف کرده باشه در معنای عرفی لیل یا نهار تصرف کرده باشه، اینطور نیست. اگر در معنای عرفی تردید داشته باشیم، همین حقیقت بودن اندل مستعمل میتواند به عنوان طریق قرار بگیره برای کشف معنای عرفی لیل. ولی اگر از نظر عرفی معنای لفظ لیل غیر از اینی باشه که در این استعمالات اراده شده است، همونطور که قبلا هم گفته شده که به حسب فهم عرفی معنای لیل اینطور نیست که با طلوع فجر تمام شده باشه، بلکه عرف عام بعد از طلوع فجر در حالی که اذان صبح را هم گفتن، در این حال به آسمان که نگاه بکنه هنوز تاریک هست، میگوید که بله هنوز شب هست. این بله بقاء اللیل حتی بعد طلوع فجر هم به حسب فهم عرفی اینطور هست که به حسب فهم عرفی این بقاء اللیل بعد طلوع فجر عرف حکم میکنه به بقاء اللیل، منتها نه تا طلوع شمس که سر مرز باشه، علایالن یه مقداری از بعد طلوع فجر این شامل میشه. خب اگر معنای عرفی برای ما واضح باشد که غیر از این هست که لیل تا طلوع فجر ادامه داشته باشد و بعد از آن مصداق لیل نباشه،
اگه با قطع نظر از این استعمالات ما معنای عرفی را تعیین کرده باشیم، اونچه که از این استعمال لیل در این موارد کثیره در معنای خاص که من الغروب الى طلوع الفجر هست به دست می آید، اینه که هرچند به حسب عرف عام معنای لیل غیر از این هست، ولی در عرف مستعمل چون ما حقیقت بودن لفظ لیل را در معنای تا طلوع الفجر اثبات کردیم، طبعا ملتزم بشیم به این که این از مواردی هست که شارع تصرف در معنای عرفی لیل کرده، ولو معنای عرف عام در کلمه لیل بعد طلوع الفجر هم ادامه داره، ولی در نظر شارع به حسب استعمالات شارع هر جا عنوان لیل به کار رفته مقصود من غروب تا طلوع فجر هست. خب این بله به این ترتیب و به این تقریب میتوان وجه دومی که لاثبات قول مشهور گفته شده، این وجه دوم را ملتزم بشیم. خب اگر این وجه دوم تمام بشه، نتیجه وجه دوم این میشه که عنوان لیل هر جا در کلام شارع استعمال شده در جایی که به نحو مطلق باشه، قرینه برخلاف نباشد، مقصود از لیل همین من غروب شمس الی طلوع الفجر هست. خب اگر در وجه دوم ما بر اساس وجه دوم حرف مشهور را اثبات کردیم، یعنی قول مشهور یک دلیل تام پیدا کرد که وجه دوم باشه، حالا باید برگردیم ببینیم که جمع بین وجه دوم که بله به صالح مشهور هست و وجه پنجم که به صالح قول مخالف مشهور هست که قول مرحوم آقای خویی هست، جمع بین اینها به چه نحو هست؟ خب اگر ما این را احراز کردیم بر اساس وجه دوم که عنوان لیل حقیقت هست در معنای من الغروب تا طلوع الفجر، برگردیم به اون وجه پنجم، اون چی که در وجه پنجم بود این بود که چون توصیف شده است زوال به نصف النهار، این توصیف اقتضا میکنه که مبدا طلوع شمس باشه، چون اگر مبدا طلوع الفجر باشه زوال نصف النهار نمیشه، بلکه نصف النهار سه ربع قبل از زوال میشه. و حال اینکه در روایات در صحیحه حلبی، در صحیحه محمد مسلم، در روایت مسعده، در اینها زوال توصیف شده است به نصف النهار. اونچه که در وجه سوم بود این بود. خب این بخشید. اونچه که در وجه پنجم در ادله مخالف مشهور بیان شده این بود. خب این مطلب نهایت چیزی که هست استناد به ظهور نصف النهار دیگه، عنوان نصف النهار توصیف و زوال به انه نصف النهار، این اقتضا میکنه که مبدا طلوع الفجر باشه، این تمسک به ظهوره، چون ظاهر نصف النهار اینه که نصف حقیقی هست نه نصف تقریبی. این استدلال در وجه پنجم مبتنی بر این هست که عنوان بله که زوال شمس توصیف شده است به نصف النهار و ظاهر نصف النهار نسبیت حقیقی هست. نسبیت حقیقی برای نهار لا یتفق الا به این که مبدع را ما طلوع شمس بگیریم. اون تقریب و توضیحی که در وجه سه پنجم بود برای قول مخالف مشهور اون وقت این بود. حالا بیایم اینجا بر اساس این نکته‌ای که در بله وجه دوم گفته شده برگردیم نتیجه وجه دوم لصالح المشهور را با اون تقریب در وجه چهار پنجم که نگاه بکنیم، بین اینها جمع بکنیم، معلومه که مقتضای جمع بین این دو بله این دو وجه اینی که ما بگیم اون نصف النهاری که توصیف به نصف النهاری که در اونجا شده اون را حمل بر خلاف ظاهر میکنیم، اون را حمل بر خلاف ظاهر میکنیم. وقتی که ما از راه وجه دوم اثبات کردیم که حقیقت در خصوص این هست، بله اون توصیف زوال به انه نصف النهار که ظاهرش تنصیف حقیقی بود هم می شود اون بر تنصیف تقریبی، هم می شود بر تنصیف تقریبی و تقریب و تنصیف مسامحی، یعنی زوال شمس که انه نصف النهار است، بالمسامحه نصف النهاره، تقریبا نصف النهاره، نه اینکه حقیقتا. بالاخره این قسمت حدودای وسط میشه دیگه، حالا یه مقدار تفاوت که ولو سر و باشه این رو از نسبیت عرفیه نمیاندازه، از نسبیت مسامحی نمیاندازه. وسط که گفته میشه نه اینکه فقط وسط وسط باشه دیگه، یه مقدار این طرف اون طرف تر هم با بالمسامحه و به تقریب مساق وسط خواهد بود. خب نتیجه این میشه که پس در اینجا در این بحث که نصف اللیل بله آیا نصف غروب، نصف ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر هست یا نصف ما بین غروب شمس الی طلوع شمس، به نظر میرسه که در مجموع اون قول مشهور که ما بین غروب شمس الی بله طلوع الفجر این قابل التزام باشه و همونطور که بله نوع محققین و فقها در اثار مختلف به این قول ملتزم شدن، این قول در کلمات اونها هست، بله این التزام به این قول وجهی التزام به این قول مشکلی نداره، بلکه مقتضای صناعت اینه که به همین قول ملتزم بشی. این تا اینجا بحث اصلی در این جهت که تعیین نصف اللیل باشه تمام شده. اونی که به عنوان تتمه بحث یا تنبیه نسبت به بحث در این جهت بله در این جهت تعیین نصف اللیل باقی میمونه اینه که اگر ما در این مسئله نتوانستیم احد القولین در مسئله را تصویر بکنیم، از یک طرف دیدیم برای قول مشهور به وجود استدلال شده، از طرف دیگر برای قول مخالف مشهور هم به وجود استدلال شده، ما اگر نتوانستیم یکی از دو طرف را تعیین بکنیم، نتوانستیم یکی از دو طرف را تعیین بکنیم در مرحله دلیل اجتهادی، نتونستیم یکی از دو طرف را تعیین بکنیم و ملتزم به احد الطرفین بشویم، نوبت رسید به مرحله اصل عملی. مقتضای اصل عملی اگر تمامیت احد القولین ثابت نشد، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب اینجا ولو این بحث که تعیین که نصف اللیل به چه نحوی تعیین میشه، طریق تعیین نصف اللیل چیه، ولو این بحث ذیل بحث مواقیت مطرح شده از باب اینکه منتهای وقت نماز مغرب و عشاء برای شخص مختار نصف اللیل هست، به حسب نظر مشهور منتها نصف اللیل، حداقل برای شخص مختار مدعا نصف اللیل هست. ولو این بحث در اینجا مطرح شده، ولی نصف اللیل فقط در این حکم موضوع نیست. بله، به این بحث فقط در به این بحث اینکه لیل مبدا و منتهای لیل چه چیزی هست فقط در این بحث اثر نداره، بلکه احکام دیگه هم هست که مرتبط به این بحث هست. در اونها هم اینکه لیل از کجا شروع می شود به کجا ختم میشه، اون هم موضوع اثر هست. یکیش همین بحث نوافل لیل، نافله شب که به عنوان مبدع وقت در نافله شب، حالا یا به نحو عظیمت یا به نحو افضلیت وقت اجزا یا وقت افضل در نماز شب، از نصف شب، نصف شب به عنوان موضوع در این حکم قرار گرفته. غیر از این حکم هم در موارد دیگه این حد لیل موضوعیت داره در اونجا، مثلا در بحث اقامه عشرت ایام که موجب این میشه که مسافر اگه 10 روز در یک جایی بماند با قصد اقامه نمازش تمام هست، خب اونجا 10 روز را 10 روز کامل باید بمونه، اگر وسط روز باشه وسط روز بره به تلفیق باید 10 تا 24 ساعت بمونه. رو این حساب در اینجا اگر از اول روز شخص روز اول ماه از اول روز بره در محل سفر اقامت بکنه تا آخر روز، آخر روز دهم که در اونجا باشد، آخر روز دهم که در اونجا باشد ولو شبش هم نمونه نمازش تمام هست. ولی اگر در روز اول ساعت 8 صبح بره، ساعت 10 صبح بره، این باید در صورت نمازش تمامه که 10 تا 24 ساعت اونجا بمونه، تا ساعت 8 روز 11 باید بمونه تا 10 روزش کامل بشه. خب در اون بحث اقامه عشرت ایام موضوع وجوب تمامه، اگه تمام 10 روز باید بمونه، 10 روز کامل باید بمونه، منتها در جایی که از اول صبح باشه از اول روز باشه 10 تا 24 ساعت لازم نیست، ولی اگه وسط روز باشه 10 تا 24 ساعت باید بمونه. حالا این بحث که اول صبح اول روز کجا هست، اگر شب تا طلوع الفجر تا طلوع شمس ادامه داشته باشه، اگر شخص از اول طلوع شمس روز دهم اونجا بمونه، از اول طلوع شمس روز دهم، اول طلوع شمس روز یکم، اول طلوع شمس روز یکم بره، خب تا غروب و تا غروب و شمس در روز دهم 10 روزش تمام میشه دیگه. بنابر نظر مرحوم آقای خویی در طلوع در لیل و نهار که تو بین طلوعین جزء شب هست نه جزء روز، اون شخص مسافری که حین طلوع شمس روز اول ما رسیده به قم 10 روز بخواد در قم بمونه، همین که تا غروب روز دهم مونده میمونه، این کافیه برای اینکه نماز رو تمام بکنه. ولی اگر کسی مبدع نهار را طلوع الفجر بگیره که مشهور طلوع فجر میگیرن، خب این شخص که طلوع شمس اومده مثل اینکه ساعت 8 اومده باشه. چجور اگه ساعت 8 اومده باشه شرط تمام خوندن نمازش اینه که 10 تا 24 ساعت بمونه. این بنده خدایی که حین طلوع شمس وارد قم شده، یعنی در حقیقت بین روز وارد قم شده، نه اول روز، اول روز نیومده، بین روز که اومده باید تا روز تا تا اگر تا طلوع شمس روز یازدهم، حداقل تا طلوع شمس روز یازدهم بمونه، نمازش رو باید تمام بخونه. خب این در این قسمت، این که لیل، منتهای لیل طلوع الفجر هست یا منتهای لیل طلوع شمس، در این مسئله موضوع اثر دیگه. همینطور در باب حیض و اینها هم، در باب حیض اقل الحیض اینه که سه روز استمرار داشته باشه. اون سه روزی که استمرار دم درش مورد نظر هست، اقل الحیض ثلاثت ایام هست. من مقصود اینه که روز در مقابل شب بنابر مسلک مشهور، روز از طلوع الفجر شروع میشه. خب اگر زن از طلوع الفجر خون دیده روز اول، روز سوم هم تا شب خون دیده، این سه روزش تمام میشه. اگر ملاک در تمام شدن لیل و شروع نهار، طلوع الفجر باشه. ولی اگر ملاک در تمام شدن لیل و شروع نهار طلوع شمس باشه، این زن اگر از طلوع شمس خون ببینه، بله، در جایی که زن از طلوع فجر خون دیده تا غروب شمس روز سوم خونش ادامه داشته باشه، این مصداق حیض هست روی هر دو قول. ولی اگر عند طلوع شمس خون دیدن شروع شده باشه، شروع دم از حین طلوع شمس باشه، بنابر مسلک مشهور که نهار از طلوع الفجر شروع میشه، این از بین روز خون شروع شده. وقتی از بین روز خون شروع شده، سه روزش به تلفیق میشه، یعنی 3 تا 24 ساعت میشه. باید تا طلوع شمس روز چهارم ادامه داشته باشه تا ثلاثت ایام که اقل الحیض هست تحقق پیدا کنه. ولی بنا به نظر مرحومای خویی، بنا به نظر مخالف مشهور، این بنده خدایی که از طلوع شمس روز اول خوندید، همین قدر که تا غروب شمس روز سوم خوندیدنش ادامه داشته باشه، همین کافی است برای اینکه بله این خونی که می‌بیند مصداق حیض باشه. از این حیض شرط حیض بودن را دار اقل الحیض. خب در این قسمت هم در اقل الحیض، در بله در اقل الحیض که اینه، در و همینطور در اون قسمت بله اکثر حیض که 10 روز هست و اینها، که 10 روز را چجوری حساب بکنن، عادت را چجوری حساب بکنن، تطبیق عادت، یا در اقل طور اینها هم، در این موارد هم اقل طور 10 روزه، این 10 روز را چجوری حساب بکنن، در این موارد هم این که منتهای لیل طلوع الفجر هست یا منتهای لیل طلوع شمسه، در این موارد اثر داره. خب مقتضای اصل عملی در این موارد باید حساب بکنیم چی هست. نسبت به خود موضوع بحث که منتهای مغربین اشاعین بعد نصف اللیل قرار داده شده، ما اگر شک کردیم که نصف اللیلی که منتهای وقت مغربین هست آیا ساعت 11:15 هست یا ساعت 12 هست دیگه، اگر نتوانستیم یکی از دو قول را اثبات بکنیم در مرحله دلیل اجتهادی، تردید پیدا میشه. خب در اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ در این قسمت این بیان مقتضای اصل عملی در این قسمت از مطالبی که در بحث‌های قبلی در اون قسمت منتهای وقت نمازها گفته شده در مثل نماز عصر و اینها در وقت اختصاصی، اون مباحثی که اصلش را در بحث وقت اختصاصی گفتیم، به مناسبت در بحث های دیگه هم در بله تعقیب همون مطالب بحث وقت اختصاصی اونجا گفته شده که در این موارد ما که شک میکنیم آیا ساعت بله آیا ساعت 11 ربع وقت هست یا وقت منتها هست یا ساعت 12 منتها هست، نسبت به کسی که بله در وقت قبل از ساعت 11 ربع هست، شکش به این برمیگرده که آیا بله نماز مغرب و عشا مقید به این هست که قبل از ساعت 11 ربع خونده بشود، بر او مبادرت لازم هست، مبادرت به اتیان نماز مغرب و عشا قبل از ساعت 11 ربع لازم هست، یا اینکه میتواند تأخیر بیاندازه تا ساعت 12 دیگه، ساعت 11 و نیم بخونه، ساعت 11 و 45 دقیقه هم بخونه کافیه. بنابر مبنای مرحوم آقای خویی ساعت 11 و 45 دقیقه میشه خوند دیگه، قبل از ساعت 12 میشه خوند، بنابر مبنای مشهور نمیشه خوند. وقت شکی که این طرف میکنه در حقیقت شک برمیگرده به این که آیا مبادرت واجب هست، مبادرت واجب نیست. این شک در مبادرت و عدم مبادرت در حقیقت برمیگرده به این که آیا تقید دارد وقت ادایی نماز مغرب مقید به این هست که قبل از ساعت 11 رو خونده بشه یا نه. خب اینجا مقتضای اصل براءت دیگه، مقتضای اصل در این موارد براءت، استصحاب بنابراین که استصحاب در این موارد جاری نشه، در این موارد چون شک عنوان لیل اینجا به شک ما در این که واجب هست واجب بوده بله در این موارد استصحاب اگه جاری نشه، شک در بقای وقت با شک در بقای وقت و اینها نمیتونیم استصحاب بکنیم. رو همون نکته ای که در اینجا شک در تغییر موضوع هست، احتمال بله تبدل موضوعتون وجود داره، استصحاب جاری نمیشه. بعد از استصحاب، بعد از فراغ از عدم جریان استصحاب، از جهت قاعده اشتغال یا براءت مجرای قاعده براءته. به لحاظ از این طرف مقتضای قاعده براءته، از اون طرف کسی که این وقت را مثلا در اول وقت در قسمت اول وقت از روی غفلت ترک کرده است، از روی غفلت ترک کرده است نماز مغرب و عشا را تا ساعت 11 ربع ترک کرده، خب بین ساعت 11 ربع و ساعت 12 اگر نصف اللیل ساعت 12 باشه بر او لازم هست مبادرت بکنه به خوندن نماز مغرب عشا در این وقت، از باب اینکه وقت ادایی، وقت ادایی هنوز باقی هست قضا نشده. ولی اگر بله نصف اللیل به ساعت 11 ربع باشه که مقدار مرحوم های خویی هست، در اینجا نمازش قضا شده دیگه، نمازش قضا شده و قضا هم که به مباشره هست دیگه، لازم نیست که قبل از ساعت 12 بخونه، چون ساعت قبل از ساعت 12 خصوصیت نداره دیگه، چون قضا شده وقت اداش گذشته، قضا شده، قضا هم که در قضا هم مباشره است، مزایقه نیست. به لحاظ کسی که ترک کرده است از روی عذر للغفله للنوم یا لنسیان ترک کرده است، شک به این برمیگرده که آیا در این سرب خوندن نماز مغرب عشا به عنوان ادا لازم هست یا لازم نیست. اصل در اینجا هم وقتی که شک به اصل به چیز برگرده، به نایه تکلیف برگرده، مقتضای اصل براءت دیگه، براءت از وجوب مبادرت جاری میشه. اینا اصلی است که به صورت عادی در این دو طرف جاری میشه، هم نسبت به مختار برای قبل جاری میشه که لازم نیست بله این را ساعت تا 11 رو تمام بکنه، میتواند تا 12 به تأخیر بیاندازه برای کسی که ترکهو بله ان عذره نسبت به اون سروب هم مقتضای اصل عدم وجود موادرت. این مطلبی که قبلا هم گفته شده، البته در این مورد در این بحث قبلا هم اشاره شده که نسبت به مختار، نسبت به مستر و معذور همینه، لا اشکال در این که براءت جاری میشه، ولی نسبت به مختار آیا براءت جاری میشه یا جاری نمیشه، در مباحث سابق گفته شده که ممکنه در برای مختار گفته بشه که این براءت در این طرف براءت از لزوم اتیان، براءت از لزوم اتیان به مغربین قبل از ساعت 11 ربع، این براءت معارضه داره با اینکه اگر تأخیر بیاندازه، چون مختار میتونه تأخیر بیاندازه، اگر تأخیر بیاندازه آیا مبادرت تا ساعت در اون سروب یا بین 11 ربع تا 12 لازمه یا لازم نیست. این علم اجمالی داره به این که یا حرف مشهور درسته، که اگر حرف مشهور درست باشه لو اخر عمدن الی ساعت 11 ربع بعد از او حتما لازم است قبل از ساعت 12 بخونه، یا حرف مشهور درسته که بر او مبادرت، بر او اتیان قبل از ساعت 12، این فاصله 11 ربع تا 12 لازمه، یا حرف مرحوم های خویی، قول مرحوم های خویی لازمه درسته که اگه قول ایشون درست باشه بر او لازم هست که قبل از ساعت 11 ربع بخونه. خب علم اجمالی داره به عهد و تکلیفین، با وجود علم اجمالی به عهد و تکلیفین چطور میتونه در هر دو طرف براءت جاری کنه؟ براءت جاری نمیشه چون این از موارد علم اجمالی هست. قبلا بیان شد که اینجا این شبهه به این اشکال وجود داره که این دوتا براءت ها با هم دیگه تعارض میکنن، ولی در مباحث قبلی اشاره شد که نه، اینجا از موارد تعارض نیست، این علم اجمالی علم اجمالی منجز نیست چون تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.